بسم الله الرحمن الرحیم. قاموس شیعه. هزار لب لباب. سخنان قصار سلطان عارفان مولانا علی علیه السلام. گلچینی از کتاب‌های القدیر، نهج البلاغه، اصول کافی، کلیات حدیث قدسی، قرر الحکم و درر الکلم. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 5. مقدمه. بسم الله الاعرف الناطقین. همانطور که یکی از علی شناسان تراز اول دوران ما، یعنی دکتر علی شریعتی که سلام بر او باد، این نکته بسیار مهم معرفتی را طرح نمود، ما نیز مجدداً متذکر می شویم که برای شناخت هر حقیقتی و هر شخصیتی بایستی آن حقیقت و شخصیت را از لوس منیت خود پاک و تسکیه نمود و تا حد ممکن آگاهی کلیه مسائل و عواطف و تعلقات شخصی و قومی و تاریخی و تربیتی و طبقاتی خیش را در رابطه با آن حذف کرده و بدین طریق تقوای علمی و عقلی و معرفتی را که اساس شناخت هدایت کننده است رعایت نمود. از ویژگی‌های معارف و حکمت توحیدی این است که به همان شدت که عالی و ناب و آسمانی است، بنیادی، الفبایی و خاکی است، یعنی اول و آخر هر امری را به هم متصل می‌کند و توحیدی بودنش به یک لحاظ به همین مفهوم است. در دورانی که الفبای ادراک و تعقل و دین و حتی حس مخدوش گردیده و در حال فراموشی است و جنون و جهل مرکب را پوستین علم و دین پوشانیده است، رجعت به معارف علوی به مثابه رجعت به فطرت و الفبای وجدان و نیز رجعت به خیشتن خیش است. تعریفی که مولانا علی علیه السلام از مسائلی مثل عقل و ایمان و صدق و علم و تقوا ارائه می دهد به گونه ایست که اکثر خوانندگان امروزه و حتی مدعی ترین شخصیت های علمی و دینی نیز ممکن است بگویند که یا در ما اثری از عقل و ایمان نیست و یا علی علیه السلام به کلی در خطا است، و یا اینکه علی علیه السلام انسانی مطلق گرا و دست نایافتنی است و لذا معارف او و مکتبش به درد زندگی نمی خورد، و یا اینکه این سخنان اصلا از علی علیه السلام نیست، و یا همین اواخر با یکی از شاگردان درجه اول دکتر شریعتی برخورد کردم و پرسیدم که خب با دکتر به کجا رسیدی؟ با مقداری رنگ به رنگ شدن گفت شریعتی به درد زندگی نمی خورد. نداشتن و نخواستن یک موقعیتی مربوط به پس از مرگ است. او خیلی بی ریا سخن گفت و همه مثل او به ندرت حرف دلشان را می زنند. البته اعتراف چنین امری برای خود او در حکم یک موت بود. وقتی که دکتر شریعتی به درد زندگی نمی خورد، پس تکلیف مولایش علی علیه السلام پرواضح است و این است که طبق معمول علی می ماند و خوزش. یک بار هم بر حسب اتفاق سر از یکی از این محافل به اصطلاح درویشی درآوردم که فکر و ذکرشان علی علی است. محفل که به پایان رسید و اندکی خواستر شد، دیدم یکی از این به اصطلاح مشایخ نظریه‌ای طرح کرد که برای من در حکم یک فاجعه بود. خلاصه این نظریه و کشف بزرگ این بود که این علی که در عرفان ایرانی کانون امور است، هیچ ربطی به علی ابن ابی طالب ندارد و این علی که ما از آن دم می‌زنیم یک اسطوره ایرانی است که بیش از هزاران سال قبل از ظهور اسلام وجود داشته است. و از طرفی دیگر نیز شاهد هستیم که از نواقص بزرگ راه و روش علی علیه السلام دم می زنند و او را مردی ساده لوح و دوک می خوانند که نتوانست مصالح زمان خود را درک نموده و دیپلماسی خلاق و پیچیده‌ای به کار گیرد تا بتواند حکومت اسلامی خود را پایدار نماید و از سر کار آمدن مجدد امویان پیشگیری کند، وگرنه امپراتوری جهانی مسلمین و شیعیان پدید آمده بود. پس می‌بینیم که اکثر برخوردهای جدی فقهی و عرفانی و روشنفکری دوران ما با علی علیه السلام یکی هولناک‌تر از دیگری است و نومید کننده تر. این است که می‌بینیم که به تدریج بر جای فقه خلاق شیعه دیپلماسی و سیاست قرار می‌گیرد و نیهیلیسم بر جای عرفان می‌نشیند و عرفان را مورفینی می‌کند و پراگماتیسم هم خود را به عنوان حکمت عملی معرفی می‌کند، در حالی که فرزانگان حق پرست غربی به علی شناسی و سلمان شناسی و حلاج شناسی و مولوی شناسی روی می آورند، ما مشغول تفسیر کاریکاتورهایی از نیچه و یونگ و پوپر و ویلیام جیمز و سارتر هستیم و با دونخوان داستانهای کاستانده را تحت تأثیر مواد توهمزا تبدیل به اسطوره عرفانی می کنیم. در چنین وضعی رجعت به علی علیه السلام رجعت از دوزخ به بهشت است، رجعت از جنون به وجدان، رجعت از ظلمت به روشنایی. بدون شک اهل تقلید مکتب و معارف علی را مطلق و دست نیافتنی می‌یابند، حالان که خود علی علیه السلام به شدت به شیعیان و مؤمنانش امر می‌کرد که از من تقلید نکنید که کافر می‌شوید. مکتب علی مکتب معرفت است نه تقلید. مکتب تقلید در همه شعبات قدیم و جدیدش خواه نخواه مکتب سلطه است، علیه ذاتاً ضد دین است، زیرا کسی که می‌خواهد مثل دیگری شود در این تمایل پیرو به قدرتی است که در این مثل تصور کرده است. لذا مکتب تقلید مکتب اراده معطوف به قدرت است و به لحاظ معارف قرآنی هم تقلید از قیاس است و قیاس مکتب و ایدئولوژی ابلیس است که در مقایسه خودش با آدم دچار کبر و انکار و لعنت ابدی شد. با اینکه ائمه خدا علیه السلام جملگی بر امری واحد و بر هویت و راه و روش واحد بودند و جملگی از قومی واحد و از پدر و مادری واحد بودند، ولی دوتایشان به لحاظ سیر و سلوک روحی و آداب و طرز برخورد با مسائل زمانه یکسان نبوده و هر یک منحصر به فرد و غیر قابل تکرار بودند. پس تقلید هرچه باشد ربطی به اسلام و تشیع ندارد و ادامه سنت جهل بشری است، همانطور که قرآن کریم نیز در شرح منطق کافران می‌فرماید که کافران می‌گویند که ما پیرو سنت پدران خود هستیم و این یعنی تقلید. و فاجعه بارترین سیمای تقلید مدرن را در عملکرد ایدئولوژی‌های جدید نیز تجربه کرده و شاهدش بوده ایم. پس می‌بینیم که تقلید امری صرفاً در قالب مذهب نیست و بلکه در قالب هر اندیشه دیگری نیز می‌تواند حضور یابد و آن را مسخ کند و موجب گمراهی و فاجعه گردد و آنگاه تقصیرش را به گردن آن اندیشه یا مکتب بگذارد و خود را تبرئه نماید و به لاک پوچی فرو رود. پس یکی از علل اصلی انکار علی علیه السلام امروزه و در همه جای تاریخ شیعه تقلید از علی علیه السلام بوده است. مکتب علی مکتب معرفت است که به ارادت و محبت و هدایت منجر می شود و مکتب تقلید مسلک شورای سقیفه بود که بر مصلحت و سیاست بنا نهاده شد و نهایتاً سر از کاخ معاویه درآورد و جز قدرت سیاسی سودایی دیگر نداشت. در زمانی که حتی بسیاری از سخنگویان تراز اول دینی ما عرفبای معارف دین را با هم مخلوط کرده و از هم تشخیص نمی دهند و گاه مثلا روح و نفس و عقل و فؤاد و زن را مترادف هم می پندارند، در زمانی که کسی چون علامه طباطبایی حکمت را همان فلسفه میپندارد و آقای جوادی آموری معتقد به تربیت کردن روح است و مرحوم مطهری مسئله ضمیر ناخودآگاه در روانکاوی جدید را مترادف با علم روح میداند و علم لدنی پیامبران خدا را ماهیتاً همین علوم معاصر میخواند، رجعت به معارف علوی به معنای تنها راه نجات از تهاجم فرهنگی است، منتها تهاجمی که نه از غرب و شرق و نه از آسمان است بلکه از خود ماست، آن هم نه از جماعت روشن فکر دانشگاهی بلکه از قلب روحانیت متفکری است که رهبری فکری جامعه دینی ما را به عهده دارند. اگر پیامبر اسلام صلی الله علیه السلام را وصی خود معرفی کرده و مولا و راهنمای مؤمنان قرار داده است، به این دلیل نبوده که قرار بر رحلت داشته است، بلکه به دلیل ختم نبوت بوده است و عظمت و اهمیت خارق العاده واقعی قدیر از همین بابت است و مسئله معرفی صرف یک جانشین نیست، و اگر فقط چنین بود میبایستی این اهمیت درباره سایر امامان ما هم مطرح بوده باشد. علی علیه السلام فاتح ختم نبوت و آغازگر معرفت نفس است، آغاز کننده راهی که صراط المستقیم هدایت است تا قیامت کبرا، همانطور که امام صادق فرمود به راستی که صراط المستقیم همان معرفت نفس است، و خود پیامبر اکرم نیز فرمود که زین پس فقط رهروان معرفت نفس هستند که حقایق دین مرا یافته و تصدیق می کنند. پس علی علیه السلام یکی از امامان نیست بلکه امام امت است، و امامت همانطور که در معنای واژه خودش نشان می‌دهد به معنای رهیابی به ام وجود است و از این طریق است که ختم نبوت به معنای سرآغاز رحمت مطلقه خدا نسبت به مؤمنان است و به معنای وحی بی‌واسطه می‌باشد. معرفت نفس، صراط المستقیم هدایت، راه میان بر بر سوی خدا، مگر نه اینکه قلب خانه خداست. پس معرفت نفس که راه دل است، راه مستقیم به سوی خداست، یعنی همان راهی که به زعم قرآن کریم به حکمت و نور و هدایت و فقه و معرفت و کتاب و فرقان و علم حقیقی میرسد، و به همین دلیل است که قرآن کریم همه صفات و فضائل مؤمنان را اموری قلبی می نامد، زیرا اصلا ایمان به معنای اسلام قلبی است و نه ذهنی. طبق آیات مکرری در قرآن کریم، اسلام ذهنی یا ذهنی شرک است و شرک ظلم عظیم نامیده شده که گناهی نابخشودنی خوانده شده است. از همین روست که علی علیه السلام می فرماید به راستی که توحید همان رهایی از ظن است، و به قول مولای رومی رهایی از اندیشگری است. پس در رجعت به علی علیه السلام فقط معرفت و امامت را نمی یابیم، بلکه ختم نبوت که کمال نبوت است و گوهری رسالت محمدی است نیز یافته می شود، که این هر دو یکی است. در کلام علی علیه السلام غایت مطلقه هر اندیشه و احساسی حضور دارد و نقد است، غایت هر حکمتی، غایت هر ظنی، غایت هر یقینی، غایت هر ایمان و کفر و نفاقی، غایت هر زهد و انزوا و اجتماعی، غایت علم و دین و غایت کل عالم هستی و غایت انسان. وقتی میگوید که من خدای نادیده را هرگز نپرستیدم و در هر آنچه که می‌بینم جز خدا نمی‌بینم، یک بت‌پرستی کامل و جهان شمول قابل استنباط است بی هیچ تردیدی،
و هیچ بشری قبل و بعد او چون این ادعایی نکرده است، حتی به تفنن و شعر. وقتی میگوید که آنچه که هست دلالت دارد به آنچه که نیست، خود را نخستین و کاملترین اگزیستانسیالیست کل تاریخ بشر معرفی می کند، به گونه ای که فلوتین و ملا صدرا و ابن عربی و هایدگر و سارتر و یاسپرس و امثالهم را فقط می توان سمپات اگزیستانسیالیست های مردد نامید. وقتی می گوید که صدق به همان جا منتهی می شود که کذب معرف نیهیلیزم اخلاقی مطلقی است که نیچه بایستی در این مکتب به عنوان یک مبتدی کارآموزی کند و امثال کامو و ژید هم بایستی بروند و کشک خود را بسابند. و وقتی می گوید مالک شدن مملوک شدن است و خود وی نیز حتی حاصل دسترنج خودش را بر خود و خانواده‌اش حرام می کند، بدان معناست که مارکس و پرودون و انگلس و لنین کمونیست های ریاکارند و کمونیسم ناب را بایستی از علی بازآموزی کنند. و وقتی می گوید هر چیزی را غایتی است و اسلام را نیز غایت است، پس ای مؤمنان با ادای حقوق اسلام به غایتش برسید و از آنجا برای خدا خروج کنید، به ناگاه حیران می شویم که آیا آن همه تبلیغاتی که درباره علی علیه السلام و سایر امامان در آن دوران تحت عنوان مرتد و خارج شده از دین مطرح بود و به واسطه همین تبلیغات خونشان را مباح می نمودند نکند که راست بوده است؟ با آنگاه که می گوید ای انسان، کل عالم هستی در وجود تو متمرکز شده است، مجبوریم که رادیکال ترین اومانیسم غربی را در مقابل اومانیسم علی علیه السلام مورد شک و انکار قرار دهیم و اومانیسم هایی مشرک و منافق بدانیم. پس می‌بینیم که رجعت به علی علیه السلام رجعت به کل تاریخ بشر از ازل تا ابد است و رجعت به کمال انسان و غایت هر اندیشه و تجربه است. پس به راستی که انسان کامل فقط اوست. از هر کلامی از علی علیه السلام در آن واحد دو معنا و نتیجه کاملا متضاد قابل استخراج است و بستگی به آدمش دارد که کدامش را بگیرد و یا هر دویش را. به هر حال هر که به علی رجوع کند، یک شب کار 100,000 ساله راهی را که در پیش دارد به ثمر می رساند. و آیا این کم است؟ امامت علی دقیقاً به همین معناست. به همین دلیل است که اشد اخلاص و اشد کفر و نفاق در دوران حیاتش به عرصه ظهور رسید، سلمان و امرواس، که شخصیتی نظیر اینها دیگر به وجود نیامده است. علی علیه السلام نه تنها اسطوره است، بلکه اسطوره ساز نیز هست. افلاطون دیالکتیک را عرش معرفت می دانست، ولی علی علیه السلام از این عرش نیز فرا رفت. علی علیه السلام از این عرش فرا رفت و آسمان را به فرش رسانید و حقایق و اسرار قرآنی را تعین بخشید. به همین دلیل است که پیامبر اکرم صلی الله او را پرچمدار قیامت نامیده است، یعنی کسی که تومار کائنات را پیچیده است. و به همین دلیل است که خداوند در حدیث معراج به پیامبرش می‌فرماید ای محمد، نسبت تو به من مثل نسبت من است به علی، یعنی همانطور که تو تسلیم محض اراده من هستی و مسلمان کاملی در رابطه با من، من نیز با علی این گونه‌ام. و این به معنای تعلق رحمت و عشق و رضایت مطلقه خداوند نسبت به علی علیه السلام است، زیرا علی علیه السلام مقصود خداوند را از خلقت عالم و آدم برآورده است. بدون شک آنها که پول را امام خود ساخته اند، امامت علی علیه السلام را در شأن خود نمی یابند و آن را مطلق گرایی و ایدئالیسم محض می نامند. خود علی نیز این قاعده را پیشاپیش طرح نموده است. من امام مؤمنان هستم و پول هم امام تبهکاران است. علی امام مؤمنان است و مؤمن در تعریف قرآنیش به معنای عاشق است، دلداده حقیقت، دلشدگان. پس علی علیه السلام امام عاشقان است، نه عاشق پول و پلو و پته و نه عاشق بهشت، که بهشت نیز به عاشقان حقیقت می رسد. آیا پنداشتید که به بهشت خدا وارد می شوید قبل از این که چون شتری که تبدیل به مویی شده از ته سوراخ سوزنی عبور کنید؟ قرآن کریم. و اما نکاتی درباره چند و چون این دفتر. کتاب هایی که منبع این دفتر بودند: نهج البلاغه، کلیات حدیث قدسی، 4 جلد اصول کافی، مجموعه دائرة المعارف القدیر اثر علامه امینی، قرر الحکم و درر الکلم. این گزینش به یک باره و به قصد تألیف چنین کتابی انجام نشده است، بلکه حاصل یادداشت‌های تدریجی این جانب در جریان مطالعه آثار مذکور طی سالیان متمادی بوده است و سپس فکر انتشار این گزینه‌ها پدید آمده و آنها را بر حسب موضوعات و به ترتیب الفبا دسته‌بندی نمودم که به صورت فرهنگ فشرده لغات و معارف مکتب علی علیه السلام درآمده است. ممکن است این سوال پیش آید که چرا در مقابل هر سخنی متن اصلی و عربی آن هم نیامده تا بر اعتبار و استناد این دفتر افزوده شود. دلیل اصلی همان است که همینک گفته شد و اگر می‌خواستم مجدداً به استخراج متن عربی این سخنان از میان دریای سخنان آن حضرت از آثار مذکور بپردازم، می‌بایستی چند سالی هم به این کار اختصاص می‌دادم که اگر امر ضروری بود می‌کردم، ولی نیست، زیرا کسانی که این دفتر را احتمالاً مطالعه می‌کنند 3 دسته‌اند. دسته اول اهل تعقل و معرفت و ایمان هستند که از بیماری عرب زدگی مسون می باشند، زیرا وجدان عجمیشان کفایت می کند. دسته دوم اهل کتاب و حساب و مدرسه هستند که اصولا از این نوع سخنان بی نیازند، که جدول ضرب و مندلیوف و لوگاریتم برایشان کفایت 2 جهان را می کند. و اما دسته سوم اهل کنجکاوی و تجسسند که مجبورند به خاطر این میل عبس زحمتی عبستر بکشند و به مراجع اصلی رجوع کنند و به رونق بازار انتقاد و انقیاد و انضباط و انحطاط بپردازند. در این نوع تجربه های معرفتی اثری مثل نهج البلاغه فارسی مرحوم آیت الله طالقانی را داریم که خلاصه مختصر و مفید از نهج البلاغه بدون عربی است و بسیار بیشتر از نهج البلاغه های رسمی و تفسیری به کار مردم و مخصوصا جوانان آمده و بسیار هم خوانده شده است. بربابان مدرسه را چندان خوش نیامده است. آنهایی که اعتبارشان نه عقل و معرفت و ایمانشان، بلکه کتاب و تاریخ و القاب است و حامیان عقل و ایمان آریه‌ای محسوب می شوند. و اما دوستی گفت که ای کاش موضوعاتی مثل شریعت، فقه و حکومت اسلامی هم که از مهمترین مسائل بغرنج اعتقادی امروز ماست نیز در این دفتر جای داده می شد و سخنان امام در این موارد هم گردآوری می شد. ولی حیرتا که در میان دریایی از سخنان امام که از متافیزیکی ترین تا فیزیکی ترین و از عالی ترین تا جزئی ترین مسائل را دربر دارد، کلامی چندان درباره فقه وارد نشده است و در تنها موردی که امام به طور جدی و مستقیم در این باب سخن دارد که باقی مانده است، در رابطه با جدلی بود که در زمان حکومت اسلامی عمر درباره فقه پدید آمد و عمر خودش را فقیه معرفی می کرد و علی علیه السلام هم در پاسخ به ادعای او اعلان کرد که اگر عمر فقیه است، پس همه اعراب فقیه هستند. و گمان می کنم این سخنان علی و نیز آن کلامش که این چیزی که شما بر سرش جنگ دارید در نزد من از آب دماغ بزی هم پست تر است، به طور کامل پاسخگوی آن سؤال دوست ما باشد. و با توجه به این نکته که قرآن کریم نیز آشکارا فقه را حاصل معرفت قلبی دانسته است و نه محصول اکتسابات مدرسه‌ای و کتابی، بنابراین وقتی که عمر با آن عظمت فقیه نباشد، معلوم است که فقه از مقامات عالی عرفانی و از علوم لدنیست نه اکتسابی. بدین ترتیب تکلیف شریعت و حکومت اسلامی هم پر واضح است، زیرا فقه به مثابه ستون فقرات این دو امر می باشد. یا اعرف 1. درباره ایمان، اسلحه مؤمن توبه است. ظن مؤمن همواره درست از آب در می آید. حدس مؤمن از یقین کافر درست تر است. دروغ گفت کسی که ادعای ایمان کرد در حالی که هنوز آرزویی در سر دارد. به راستی که مؤمنان مهربانند. اگر مردم جهان همگی مؤمن بودند، البته دنیا ویرانه ای بیش نمی ماند و امارتها و شهرها و تمدنها بنا نمی شد. اگر با شمشیر بر صورت مؤمنان بزنم، ذره ای از دوستیشان نسبت به من کم نخواهد شد. ایمان بیاور تا ایمن شوی. مؤمن همواره ملایم و ساده است. علم نشانه عقل است و عقل هم نشانه ایمان است. مؤمن باهوش است. ایمان یعنی شناخت به واسطه دل، اقرار با زبان و عمل به اعضا. زین پس سنت مؤمنان ما همان سنت اصحاب کهف است. ایمان احساس امنیت است. 2. درباره اسلام، آن که مسلمان شد سالم شد. تصدیق دین محمد صلی الله یعنی اسلام جز در وادی خودشناسی ممکن نیست. اسلام نیازمند ایمان است و ایمان نیازمند یقین است و یقین نیازمند علم است و علم نیازمند عمل است. پلیدی در میان مردم عادت شده و پاکی موجب حیرت است و اسلام را چون پوستین وارونه بر تن کردند. رأس اسلام صدق است. هیچ کس چون من حق اسلام را ادا نکرده و به این روشنی بیانش ننموده است. هر چیزی را غایتی است و اسلام را نیز غایت است و شما ای مؤمنان با ادا نمودن حقوق اسلام به غایتش برسید و از آنجا برای خدا خروج کنید. راستگویی ستون اسلام و پناهگاه ایمان است. 3. درباره اخلاص، سربر اهل بهشت مخلصانند. آفت عمل ناخالصی است. آن که نصیحت پذیر نیست، دوستیش خالص نیست. دوست خالص تو کسی است که اگر با او جفا کنی، با تو وفا کند، گویی که او با تو جفا کرده بود و اینک جبران می کند. بر حذر باش از اینکه دوستی خالصانه را برای غیر دوستان خدا قرار دهی. خالص شو تا به کام رسی. دوست خالص کسی است که تو را بر خودش و بر مال و عیال و اولادش ترجیح دهد. خود را ناقص نمی داند مگر انسان کامل. آن که خود را شناخت خالص شد. آن که عاشق نیست همیشه غریب است. ای دنیا، من تو را سه طلاقی کرده و خالص شدم، پس دیگر بازگشتی به سوی تو وجود ندارد. اخلاص کمال ایمان است. اخلاص محک عشق است. آن که عاشق شد خالص شد. تا چهار مرتبه در دین خدا نمیری خالص نمی شوی. موت سرخ که گذشتن از جان است. موت زرد که گذشتن از نان است. موت سیاه که گذشتن از من و منیت است. موت سفید که گذشتن از همه است و تن به تنهایی دادن. تنهایی آرامگاه عاشقان است. اخلاص محصول عشق است. هیچ چیز خالص و کاملی در دنیا نیست. اخلاص پیروزی است. اخلاص تکامل است. عاشق باش تا سمت و سوی مرا بیابی. 4. درباره ایثار، عفو، انفاق، هجرت. کسی که حجت را شناخت و به آن اعتراف نمود باید هجرت کند، همچون هجرت آغاز بعثت پیامبر اسلام. عفو ارتقاء دهنده است. از خود گذشتن اشرف نیکی هاست. عفو نشانه قدرت است. ایثار به واسطه منت تباه می شود. دارایی تو تا از تو جدا نگردد به تو نفعی نمی رساند. از آن که با تو ستم می کند در گذر. خوبی کن با آن که به تو بدی می کند. فقط به آنچه که می بخشی می رسی. گناه صدقه منت است. بهترین ذخیره ها ایثار است. دلیرترین مردم بخشنده ترین ایشان است. هر که مالک چیزی شد آن چیز مالکش شد. به راستی که از بزرگترین اخلاقان است که پیوند کنی با کسی که با تو قطع رابطه می کند، عطا کنی به کسی که تو را محروم می سازد و لطف کنی به کسی که به تو ستم می کند. به راستی که چشم پوشیدن از آنچه که در دست مردم است سخاوتمندانه تر است از بخشش مال خیش. به راستی که به بخشیدن محتاج تر هستید تا به ذخیره کردن. ایثار کن آنچه که فنا شونده است تا بیابی آنچه را که جاویده است. 5. درباره اطاعت، نصیحت، خدمت، ارادت. اطاعت هر کس به اندازه عقل اوست. خوشا به حال کسی که نصیحت برحق را اطاعت کند و از رهزنان بگریزد. خداوند می آمرزد گناه کسی را که نصیحت می پذیرد. هرگاه خردمندی یافتی خدمتش کن تا خرد یابی. هرگاه در دین خدا برای خود دوستی یافتی پس مرید او باش. هر که خود را اطاعت نکند به خدا رسد. هر که از خود اطاعت کند هلاک شود. سلطان واقعی کسی است که اطاعت خدا کند. شنواترین گوش ها آن است که نصیحت پذیرد. به راستی که اطاعت از امام، اطاعت از خداست. اطاعت مکن کسی که تو را به پیروی از خیش خواند. هر که نصیحت پذیرفت بینا گردید و خدا را شناخت. 6. درباره آرزو، خواستن، هرس، هوس. آرزوها آفتها هستند. آرزو موجب خودفریبی است. آرزوها قاتلها هستند. آرزو خائن است. آرزو خصمی است که به دنبالش می روند. خواستن نابود کننده خرد است. بزرگترین قدرت نداشتن آرزو است. آرزو سیمای حماقت است. آرزو کوریست. آرزومند در فریب است. آرزوها اندوخته های ابلهان است. آرزوها جولانگاه جاهلان است. زیرکترین انسان بی آرزوترین انسان است. هر خواهشی را فریبی است. آرزوها شقیترین دشمنانند. آرزو سرچشمه توطئه است. قدرتمند حقیقی کسی است که خواسته های خود را متلاشی کند. هیچ مکاری هیله‌گرتر از آرزو نیست. بهشت به واسطه خواستن به دست نمی آید. آرمان‌هایت فریبت می دهد و در نزد حقیقت بی کس رهایت می کند. آرزو همواره آدمی را به دروغ می کشاند. دورترین چیزها آرزوست. بزرگترین اراده گذشتن از آرزوهاست. هر که به آرزویی رسد بایستی اجلش را منتظر باشد. دروغترین چیزها آرزوها هستند. آن که پاک شد به آرزویش رسید. محصول آرزوها فساد است. برای آرزوها بازی کردن کفایت می کند. خوشا به حال کسی که خواسته های خود را دروغ می داند. 7. احکام، فرامین، نصایح، رهنمود. بر تو باد لزوم روزی حلال، خوشرفتاری با عیال و یاد خدا در همه حال. ای مؤمنان، بر آرزوهایتان سبقت جویید. یا عالمی ناطق باش یا طالبی خموش و غیر این دو مباش. بمیرید قبل از مرگتان. آنچه که رزق توست هرگز از تو فوت نمی شود، پس آرام باش. بر آنچه که از دست می دهی غمگین مباش و از آنچه که به تو می رسد شادمان مباش. خداوند را از روی عادت و سهو یاد مکن. پرهیزکار باش تا مرا درک کنی. عاشق باش تا سمت مرا بیابی، گرسنه باش تا مرا ببینی و تنها شو تا به من برسی. عادل باش تا امرت اطاعت شود. دروغ مگو تا فریب مخوری. از من تقلید مکنید که کافر می شوید. 8. امید، یأس. یأس آرام بخش است. عقل برترین امید است. هر که امیدش به غیر خدا باشد همواره ناکام می شود. به آنچه که امیدی نداری نزدیکتری تا به آنچه که امیدواری. به راستی که گرامی ترین انسان کسی است که ناامیدی از مردم را سرمایه زندگی سازد. بسا امیدی که منشأ یأس است. یأس آزادی است. یأس پیروزی بزرگ است. امید به دیگران شرک به خداست. 9. درباره انسان. کل جهان نیز بهای انسان نمی شود. ای انسان، هر آنچه که از وجودت می فروشی هرگز معادلش را نمی یابی. خود را ناقص نمی داند مگر انسان کامل. خوبتر از خوبی انسان خوب است و بدتر از بدی انسان بد است. ای انسان، برای آن جهان آفریده شده ای و در این جهان آزمایش می شوی. ای انسان، آخر برای چه به هلاکت و بدبختی خود خو گرفته ای؟ چرا از این بیماری بهبودی حاصل نمی کنی؟ چرا از خواب بیدار نمی شوی؟ آیا هنوز وقت آن نرسیده است که به خودت رحم کنی؟ ای فرزند آدم، در همه حال ناتوانی و در پادشاهی و گدایی یکسانی. در ظلمات عدم وجود پرتو افکند و اشباح بیرنگی را که بین هستی و نیستی سرگردان بودند زنده ساخت و از میان آن انسان را سرسلسله موجودات خیش قرار داد تا حق عشق را ادا نماید. آیا برای این انسان به شگفت نمی آیید که با قطعه پی می بیند، با قطعه گوشتی سخن می گوید، با استخوانی می شنود و از سوراخی زندگی می یابد؟ ای فرزند آدم، عالم هستی از برای تو خلق شده است، پس چرا خودت را به اشیاء و رنگ‌ها و شکل‌ها می‌فروشی؟ انسان جهان فشرده شده است و جهان هستی نیز انسان بزرگ شده است. به واسطه هستی نیست می‌شوی و به واسطه نیستی هستی می‌یابی. 10. درباره بخل و حسد. بخل فحش است، حسادت فقارت است، حسد بدترین بیماری است، حسد زندان روح است، حسد منشأ بسیاری از امراض است. ایمان از حسادت بدور است. حسود هرگز دوست نمی شود. حسد تباه کننده لذت است. حسود آسایشی ندارد. انسان بخیل همواره به علتها بهانه می آورد. چشم زخم حقیقت دارد. هیچ انزوایی بدتر از حسادت نیست. حسود در شرارتها خوشحال است و در نیکیها اندوهگین است. شرورترین مردم حسودان هستند. بخیل را هیچ دوستی نیست. محصول بخل شقاوت است. حسود را علمی نیست.